Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
قبل از این که این اپیزودو بشنوین دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینید. اونجا هم درباره این چیزایی که توی کتابای بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم. سلام. این اپیزود هفتم پادکست بی پلاس و در مرداد 97 منتشر میشه. بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم. یعنی میام مغز کتاب رو، حرف اصلی کتاب رو اینجا خلاصه‌شو میگم که اونایی که کتاب میخونن یه دید معقولی داشته باشن از اینکه این کتاب چی بهشون میده و اگر که علاقه‌مند شدن برن بخوننش. اونهایی هم که کتاب نمیخونن اینجوری حداقل برداشت ما رو از اصل اون چیزی که نویسنده برای نوشتنش رفته کتاب نوشته دریافت کنن. پادکست بی پلاس دو هفته یک بار چهارشنبه ها منتشر میشه. فصل اولش 16 اپیزوده. لیست کتاب هایی رو که توی فصل اول میریم سراغشون همین الان در bplaspodcast.com میتونید ببینید. همچنین راه های مختلف شنیدن پادکست رو از جمله اپلیکیشن گوگل پادکست رو و اپ‌های دیگه‌ای رو در اندروید و در آیتونز و همچنین توضیحاتی رو درباره پشتیبانی از پادکست بی پلاس، این که شما به عنوان یک فرد چطوری میتونید با 16 دلار یا با 48 هزار تومان پشتیبان کل فصل اول پادکست بی پلاس بشید و ما رو خوشحال کنید. این از مقدمات. بریم سراغ اپیزود هفتم پادکست بی پلاس. توی این اپیزود میریم سراغ کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند. اسم کتاب خیلی مشخص می‌کنه که چه جور کتابی باهاش طرف هستیم و کتابم تحویل میده اون چیزی رو که عنوانش قول میده، تحویل میده به نظر من. کنجکاوی برانگیزم هست اسمش دیگه. اگر شما هم آدمی هستی که حداقل یک بار به این فکر کردی که چرا بعضی از کشورها پیشرفته‌تر از بعضی‌های دیگه هستن، من پیشنهاد می‌کنم که این کتاب رو بخونی. این اپیزود واقعا حق مطلب رو ادا نمی کنه. کتاب پر از مثال و شرح و توضیحاتی که به شکل دادن به این ایده کلی نویسنده ها کمک می کنه و کمک می کنه که توی ذهن ما هم بهتر بمونه حرفشون. به فارسی هم 2 یا شاید 3 بار ترجمه شده. من برای اینکه یه سری از معادل ها رو دوباره نخوام از خودم درست کنم، از همون معادل هایی که توی ترجمه آقای دکتر میردامادی و محمد حسین نعیمی پور بوده استفاده کردم. کتاب درخشانیه. نسخه دیجیتالش هم هست. نسخه صوتیش رو هم من به نظرم دیدم که روی اینترنت بود فارسیش. و خلاصه پیشنهاد میشه که اگر این خلاصه رو شنیدین و به نظرتون جالب آمد، کتاب رو هم بخونین یا بشنوین. حتی اگه خلاصه جالب نبود، احتمال زیاد تقصیر منه که خوب تعریف نکردم. کتاب خیلی جالبیه. سال 2012 منتشر شده. نویسنده‌هاش یک بلاگی هم راه انداختن و اداره میکنن و بحثای کتاب رو اونجا هم ادامه میدن که میشه دنبال کرد. من لینک اون بلاگ رو هم در توضیحاتش رو میگذارم که بتونید ببینید. نویسنده‌هاش آقای دارون عجم‌اوغلو، استاد دانشگاه MIT و جیمز رابینسون، استاد دانشگاه هاروارد هستن. در مارس 2012 کتاب رو منتشر کردن. کتاب پرفروش و موفقی هم بوده. هر طور که بخوای قضاوت کنی کتاب موفقی بوده. اسم انگلیسی کتاب هست Why Nations Fail، چرا ملت‌ها سقوط میکنن یا شکست میخورن. منبع اصلی ما هم در این اپیزود مثل بقیه اپیزودهای پادکست بی پلاس سایت انگلیسی زبان بلینکیسته. بریم ببینیم چرا ملت‌ها شکست میخورن. این کتاب خب عنوانش خیلی روشنه دیگه، سوالیه و راحت توضیح میده که درباره چیه. درباره اینه که چرا ملت‌های شکست میخورن، علت شکست بعضی از ملت‌ها و نتیجتاً علت پیشرفت بقیه چیه. اینطوری هم شروع میکنه که میگه که یه سری نظریه هستن که تلاش میکنن توضیح بدن که چرا بعضی از کشورها ثروتمندن، بعضیا فقیرن، بعضیا عقب موندن، بعضیا جلوتر رفتن، ولی هیچ کدوم از این نظریه ها کامل نیستن، کاملا قانع کننده نیستن. مثلا یک فرضیه جغرافیاییه، میگه که فرق کشور غنی و کشور فقیر، کشور پیشرفته و کشور عقب مونده، تفاوت های جغرافیایی شونه. از کجا هم میگه این حرف رو؟ از اینجایی که مثلا خیلی از کشورهای فقیر در مناطق گرمسیری هن، در حالی که جاهایی که سردترن عموماً کشورهاش ثروتمندترن. یه چیزی که آدم یه خوردن نقشه رو نگاه کنه ممکنه که به ذهن خودش برسه. واقعیت هم اینه که شرایط آب و هوایی و دما خیلی وقتها مزیت‌هایی درست کردن برای یک سری از کشورها، ولی این نظریه مثال‌های نقص زیاد داره. دو تا اشکالش خیلی سریع بخوایم بگیم، یکیش اینه که مثلا سنگاپور کشوری که وضعش خوبه ولی خب گرمسیریه دیگه، سرد نیست. یا مثلا این نظریه تفاوت‌های زیادی رو که بین کره شمالی و جنوبی هست نمیتونه توضیح بده. دو تا کشوری هستن که نظر جغرافیایی خیلی به هم نزدیک شرایطشون، ولی خب میدونیم که دنیاشون چقدر با هم فرق میکنه. نظریه جغرافیایی رو با این مثال‌ها کتاب میگه که نظریه کاملی نیست. بعد میگه یک نظریه دیگری هست، نظریه فرهنگی، که میگه که فرهنگ کشور یعنی دینش و ارزش‌هاش و رفتارهای فرهنگیش، اینا فاکتور اصلی هست. یه مثالش اینه که زمان طولانی مردم خیال میکردن که پروتستان‌ها چون وجدان کاری دارن، چون اساسشون اینه که مثلا کار کردن وظیفه است، برای همین از نظر اقتصادی کشورهای موفقی هست. و از اون طرف ارزش‌های کنفوسیوسی، انسانیت و وفاداری و صداقت و اینها واسه موفقیت حرفه‌ای خوب نیست، با اونا کسی به جایی نمیرسه. این نظریه هم چفت و بستی نداره. باز دوباره یه مثال نقض، اینجا کشور کره است، کره شمالی و جنوبی، که فرهنگشون عملا یکیه ولی دو جور کاملا متفاوت توسعه پیدا کردن. یه فرضیه دیگه داریم، فرضیه ناآگاهی، فرضیه جهل. میگه تفاوت اقتصادی مال اینه که در کشورهایی که از نظر اقتصادی ضعیفن، کشورهایی که پیشرفته نیستن، اینا طبقه حاکمشون تعطیلن، اینا آدمای ناآگاهین یا آدمای نالایقین، سیاستمداران و مسئولین نالایق هستن که اینا باعث بدبختی کشورهاشون میشن. یه جاهایی رو خیلی خوب توضیح میده، مثلا کشور غنا رو خیلی خوب توضیح میده این نظریه، به خاطر اینکه واقعا یه سری سیاست‌های اقتصادی فاجعه باری داشتن که افول اقتصادی نتیجه اون سیاست‌ها بود اونجا. ولی واقعیت اینه که بیشتر وقت‌ها اینطوری نیست. سیاستمدارا معمولا خودشون اشکال کار رو میدونن کجاست، یعنی گرفتاری ندونستنشون نیست، نخواستنشونه. معمولاً چیزی که هولشون میده سمت تصمیم‌های غلط و تصمیم‌هایی که ضرر میزنه به کشور این نیست که اینا نمیدونن کار درست چیه. انگیزه های دیگری دارن معمولاً، یا اینکه موانعی سر راهشونه، یا مثلا گروه‌های ذی‌نفعی در بازی قدرت هستن که نهایتاً سیاستمدار یا دوست داره راضی نگهشون داره یا نیاز داره راضی نگهشون داره و واسه اینه که یه سری کارهایی میکنه که میدونه که این کارها در مسیر درست نیستن، کارهای درست نیستن، ولی خب میکنه. این سه تا نظریه که گفتیم، نظریه جغرافیایی، نظریه فرهنگی و نظریه ناآگاهی، اینا یه بخشهایی از این سوالو جواب میدن و هر کدوم تا یه جایی درستن، پرت نیستن هیچ کدوم، ولی توضیح جامعی برای اون مشکلات اصلی به ما نمیدن. نمیتونن یک جواب قانع کننده به ما بدن که چرا بعضی از ملت‌ها شکست میخورن. ادعای اصلی این کتاب اینه که مهمترین فاکتور موفقیت کشورها ساختار نهادهاشونه، نهادها و مؤسسات. درباره اینتگریتیو اینستیتوشن ها صحبت میکنه، درباره نهادهای همافزا، یعنی مؤسساتی و نهادهای سیاسی و اقتصادی که همه جامعه رو در بر میگیرن و اون چیزی هستن که امکان مشارکت دموکراتیک مردم رو فراهم میکنن در سیاست و در اقتصاد و اجازه نمیدن که منابع مثلا بیش از حد استخراج بشه، نمیذارن آدما همینطوری پول رو پول بذارن ثروتمند بشن بدون اینکه نفعی به بقیه جامعه برسونن. این نهادهای همافزا ویژگی شاخصشون اینه که کلی توشون حقوق فردی به رسمیت شناخته میشه، حق انتخاب شغل، حق دسترسی به آموزش، بازار کار رقابتی، کنترل کم روی بازار نیروی کار، سرمایه، کالا، خدمات. تقریبا همه ملت هایی که تونستن به استاندارد بالای زندگی برسن توشون اینتگریتیو اینستیتوشن ها هستن، نهادهای همافزا هستن. من به این خاطر انگلیسیش میگم که معادل فارسی خوبی براش پیدا نکردم، ندیدم که چی استفاده میشه در متونی که نگاه کردم، واسه همین هر جایی که میگم انگلیسیش رو هم میگم دیگه، ببخشید. اینا نهادهایی هستن که برای آموزش، برای ابتکار، برای نوآوری، برای خوب کار کردن و کارایی داشتن واسه اینها مشوق گذاشتن و درآمدا رو بهتر و گسترده‌تر توزیع کردن و نذاشتن یک گروه کوچکی از قدرت سوء استفاده کنن و از رقابت‌های نابرابر سود ببرن. یه مثال خیلی راحتی که کمکمون می‌کنه مقایسه کنیم کشورهایی رو که نهادهای همافزا دارن با کشورهایی که ندارن، مثالیه که توش دوتا از ثروتمندترین آدمهای دنیا رو میشه کنار هم گذاشت و دید که نه کجا پول درآوردن. آقای کارلوس اسلیم در مکزیک، کشوری که نهادهای همافزا نداره، اینتگریتیو اینستیتوشن نداره، ایشون انحصار خطوط ثابت تلفن رو داشت و با استفاده از این امتیاز و رانت سوپر پولدار شد، خیلی ثروتمند شد. از اون طرف مثلا آقای بیل گیتس در آمریکا، اینم خب خیلی آدمه ثروتمند و پولداریه، ولی ثروتش از کجا آورد؟ از ابداع محصولی که برای همه جامعه ارزش تولید میکنه. پولدار شد، خیلی هم پولدار شد، فاصلش خیلی زیاد شد با مثلا بقیه جامعه، ولی ارزشی که برای جامعه داره تولید میکنه بیشتر از اون درآمدی که واسه خودش داشته این کار. این جور ارزش‌ها رو فقط در جوامعی که چنین نهادهایی دارن میشه خلق کرد، به خاطر اینکه اونجاها هست که مشوق‌های لازم برای ساختن یک بازار اقتصادی با دوام وجود داره. این نهادهای همافزا، اینتگریتیو اینستیتوشن‌ها، به گفته کتاب اینا کلید موفقیت اقتصادی پایدار هستند در یک کشور. اینو که میگه بعد میگه حالا بیا ببینیم اینا رو چطوری میسازن، چطوری ساخته شدن اینها، نه اینکه حالا الان چطوری بریم بسازیمشون، ببینیم از نظر تاریخی اینا تو این کشورهایی که وجود دارن چطوری ساخته شدن. نکته جالب اینه که معمولاً چیزی که منجر شده به برآمدن این نهادهای هم‌افزار تصادف بوده. خیلی اتفاقی یک حادثه باعث شروع زنجیره‌ای از اتفاقات دیگر شده و به مرور زمان منجر شده به اصلاحاتی پردامنه مثلا و از جمله شکلگیری نهادهای اینتگریتیو. مثلا انقلاب انگلستان، انقلاب باشکوه، گلوریوس ریولوشن در قرن 17، انقلابی که نظام پادشاهی رو عوض کرد با یه نظام دموکراتیک تر جایگزین کرد، این کاتالیست این انقلاب تا اون بود. انقلاب خیلی مهمی هم هستی که چند صدایی، پلورالیسم، بازار آزاد، اینا نتایج اون انقلاب هستن، ولی اون چیزی که کمک کرد این انقلاب ایجاد بشه تا اون بود. ضربه تا اون به این جامعه چنان سنگین بود که کمبود نیروی کار درست شد. اینطوری کارگرها قدرتشون زیاد شد، چون کارفرما نیاز بیشتر پیدا کرد به کارگر، یعنی کارفرما بیشتر نیاز داشت به کارگر تا کارگر به کارفرما. بعد کارگرها قدرتشون زیاد شد، حقوق بیشتر خواستن، حقوق اجتماعی خواستن. بعد همزمان یک طبقه تاجر موفق هم داشت شکل میگرفت. اینا مشکل داشتن با اینکه خانواده سلطنتی اختیار همه چی دستشون باشه، میگفتن تجارت باید آزاد بشه. اینطوری نهادهای اقتصادی کم کم شکل گرفتن که تضمین کنن که تجارت آزاد محترم، مالکیت خصوصی احترامش محفوظه. و این انقلاب که بهش انقلاب آرام هم میگن، چون خیلی بیخشونت و مسالمت آمیز و کوتاه اتفاق افتاد، 50 سال بعدش منجر شد به انقلاب صنعتی، انقلابی که ما الان میخونیم در تاریخ که کاتالیستش تا اون بود اتفاق. در آمریکا هم کتاب میگه نهادهای اینتگریتیو تصادفی درست شدن. این استعمارگرها آمدن در یکی از اولین مستعمره‌ها کنترل اقتدارگرایانه اعمال کنن، اومدن که خیلی زور بگن به مردم و اینا، به کارگرای انگلیسی مخصوصا. جواب که نداد گفتن که باید مشوق بدیم به کارگرا که انگیزه داشته باشن بهتر کار کنن. بعد همین نهایتا منجر شد به یک چیز پارلمان مانندی، همین قدرت دادن به کارگرا، اجازه بدیم که حرف بزنن و حق رأی درست شد و کم کم قدرت سیاسی اونجایی که درست شد واسه این کارگرا زیاد شد زیاد شد، نهایتا شد اصلا مدل نهادهای سیاسی در آمریکا. داستان خیلی جالبی داره کتاب، طبیعتا کتاب خب خیلی مفصل تر از این چیزی که ما اینجا داریم تعریف میکنیم میره اینا رو به تفصیل شرح میده. من خودم لذت بردم از خوندن این مثال ها، شما هم احتمالاً خوشتون میاد اگر که موضوع براتون جالبه. خیلی جالبه که این نهادها واقعا اتفاقی شروع شدن. اول اونایی که داشتن درستش میکردن نمیدیدن که تهش قرار اینی بشه که شده. بیشتر کشورهایی که موفقیت پایدار به دست آوردن در یک لحظه مشخص تاریخی یه فرصتی به وجود آمده توشون که مردم رو هوا قاپیدنش و این نهادهای اینتگریتیو رو، نهادهای هم‌افزار رو بنا گذاشتن. زائیده تصادف‌های تاریخی هستن. حالا آیا داشتن نهادهای هم‌افزا، اینتگریتیو اینستیتوشن، کافیه برای اینکه یک کشوری برسه به رده بالای موفقیت؟ جواب کتاب اینه که خیر، کافی نیست. برای اینکه شما به موفقیت بالا برسی، اولا باید نهادهای سیاسی و اقتصادی اینتگریتیو داشته باشی. ثانیا قدرت سیاسی باید تا حد زیادی متمرکز باشه، چون موفقیت وقتی به دست میاد که پول هدایت بشه به سرمایه‌گذاری و نوآوری. برای اینکه این اتفاق بیفته دو تا شرط لازمه. برای اینکه این دو شرط محقق بشه، یعنی نهادها وجود داشته باشن و قدرت سیاسی هم متمرکز باشه، لازمه که دولت قابل اعتمادی باشه. این نوع از اعتماد فقط وقتی ایجاد میشه که معلوم باشه توی سیاستش چه خبره. قدرت سیاسی دولت محل سوال نباشه، مردم دولت رو قبول داشته باشن. سرمایه گذار و مبتکر فقط وقتی دل به کار میدن که مطمئن بشن از زحمتی که میکشن بهره خواهند برد، سود میکنن. اگه شک داشته باشن میرن یه جای دیگه. سرمایه گذار اگه شک داشته باشه، مبتکر اگه شک داشته باشه، مهاجرت میکنه، اونجا کار نمیکنه. وقتی هم که قدرت سیاسی متمرکز نیست، وقتی خیلی گسترده توزیع شده، هر کسی یه زوری داره واسه خودش، میتونه یه فشاری بده یه جایی، هرج و مرج ممکنه منجر بشه. این همون اتفاقیه که اوجش دیگه در سومالی افتاده که اصلا دولت عملا ناکارآمد شده، از بین رفته، انگار دولتی نیست که مردم بخونش و بتونه امنیت رو تضمین کنه، یا نهادهایی نیستن که بتونن اساس یک دولت سرپا و مشروط به اراده مردم باشن. اینا همچین چیزایی وجود نداره. قدرت مرکزی سیاسی برای موفقیت با دوام و پایدار کشور لازمه. حالا اینها رو ما میگیم، ولی حواسمون باید باشه که از نظر تاریخی این نهادهای همافزا که صحبتشو میکنیم، اینا بیشتر از اینکه قاعده باشن استثناءن. چیزی که بیشتر وجود داره در تاریخ، چیزی که بیشتر میبینیم، نهادهای استثمارگر هستن، نهادهای اقتدارگرا هستن، نهادهای بهره‌کش هستن، اکستراکتیو اینستیتوشن ها و اکسپلویتیو اینستیتوشن ها. اینا کارشون اینه که سودشون فقط برسه به یک گروه کوچکی از نخبگان، از حکومت، که مهمترین خواستشون هم اینه که کنترل سیاست و اقتصاد از دستشون در نره. چیزی که مشترک، فصل مشترک بین همه این نهادهایی که گفتیم، اینو همینه که میخوان که سود فقط برسه به یه گروه کوچکی و کنترل از دستشون در نره. این فصل مشترکشونه، ولی تفاوتاشون خیلی زیاده. هر کسی به شیوه خودش این کارو میکنه. مثلا در کره شمالی شهروندان حق مالکیت ندارن، اصلا روش کره شمالی. در کنگو خیلی جالبه، نهادها هنوز همون نهادهایی هستن، همون جوری هستن که در دوران استعمار بودن. یعنی ارباب سفیده رفته، ولی یه گروه کوچکی از نخبگان هستن که اینا تون تون منابع کشور رو استخراج میکنن و با بالاترین سرعت و با کمترین قیمت میفروشن، پولشو میذارن جیبشون. سیستم سر جاشه، فقط جای ارباب با یه سری از مردم عوض شده، نخبگان عوض شده، حکومت عوض شده. این کشورهایی که نهادهای استثمارگر دارن معمولا هم میفتن در دور باطل. نخبه ها از قدرت سیاسی سوء استفاده میکنن به خاطر منافع اقتصادی. اگر به قدرت سیاسی و اقتصادی برسن، هر کار بکنن میتونن که بمونن در قدرت و موقعیتشون رو تقویت کنن در قدرت. هر جور شده اصلا پیاده نمیشن از اسب، با ارعاب، با زور، با باج دادن به آدمای دیگه. واسه همینه که بازار آزاد، که اون چیزیه که امکانش رو داره که این قدرت رو بلرزونه، عقیم میمونه، هیچ وقت درست شکل نمیگیره. تاریخ هم به ما نشون میده که وقتی نهادهای استثمارگر جا خوش کنن یه جایی، به این راحتی نمیرن. حتی اگر شما انقلاب کنی، حتی اگر خیزش‌های اساسی داشته باشی که همه نهادها رو ممکنه بساطشون رو زیر و رو کنه، اینا ممکنه یه مدت برن ولی باز برمیگردن. مثل کنگو که گفتیم. کشورهای کمی هستن مثل بوتسوانا که مردم توشون تونستن واقعا یک دگرگونی سیاسی و اقتصادی اساسی ایجاد کنن. مثالش رو کتاب توضیح میده، اینجا دیگه تو جزئیاتش نمیره. یک سوالی که ولی اینجا پیش میاد اینه که رشد اقتصادی خب به نفع این نخبه ها هم هست دیگه. یعنی اینایی که ما میگیم پولشو دارن میذارن جیبشون، اینا هم از رشد اقتصادی بهره خواهند برد، سودشون بیشتر میشه. رشد که اتفاق میفته اینجاها، وقتی ببینن که اون روش ها و تکنولوژی هایی که اینها داشتن دیگه جواب نمیده. برای اینکه شما رشد پایدار داشته باشی، نوآوری و تغییر تکنولوژی اینا ضروری هست. و نکته هم دقیقا همینجاست که اینجور تغییرات در رژیم های اقتدارگرا عملا غیر ممکنن، چون مشوقی براشون نیست، انگیزه ای نیست که یک آدمی بیاد ابتکار بزنه، مثلا نوآوری بکنه، چون نخبگان حاکم اصلا از تغییر میترسیدن و نذاشتن که بازار آزاد که پیش زمینه اون نوآوری ها هست شکل بگیره. در دوران جنگ سرد در دهه 70 میلادی یه زمانی به نظر می رسید که شوروی ممکنه از نظر اقتصادی از آمریکا بزنه جلو، به خاطر اینکه رشد اقتصادیش خیلی زیاد بود، خیلی سریع بود. ولی رشد اقتصادی سریع شوروی به خاطر این بود که منابع رو از کشاورزی هل داده بودن، آورده بودن تو کارخونه ها. این شیفت یک رشد اقتصادی بالا درست کرد که البته موقت بود، دوام چندانی نداشت. حتی چین که نمونه رشد اقتصادی معجزه آساست در زمانه ما، اینم میگن که رشدش حد و مرزی داره. چین بسیاری از مشخصه های نهادهای فراگیر رو داره، مثلا مالکیت خصوصی، بازار اقتصادی تقریبا متنوع، اینها توشون هست، ولی نهادهای سیاسیش هنوز اقتدارگرا هستن. رشدی که الان چین داره مثل رشدیه که شوروی داشت در دهه 70. از اینجا میاد که نیروی کار رو از کشاورزی یه کاری با بهره‌وری پایین منتقل کردن به ساختن، به مانیفکتچرینگ، و اونجا هم بیشتر از تکنولوژی‌های موجود استفاده میکنن تا اینکه بخوان نوآوری کنن و چیز جدیدی خلق کنن. برای همین کتاب میگه چین اون رشدی رو که بقیه کشورهای پیشرفته تجربه کردن و میکنن بهش نخواهد رسید. اگر اصلاحات عمیق و گسترده انجام نشه در چین، رشد در دهه آینده با شیب تندی سقوط میکنه اونجا. تا وقتی که سیستم شما یک سیستم اقتدارگراست، رشد شما پایدار نخواهد بود حتی اگر رشد کنید. یه اشاره کردیم اینجا به نوآوری. خیلی نکته جالبیه، کتاب یه خورده بحثشو باز میکنه، میگه توی بازار آزاد یه سیستم های تشویقی هست برای اینکه مردم نوآوری کنن و بهره‌وری رو زیاد کنن. توی سیستم های اقتدارگرا برعکسه، تغییرات پایدار تکنولوژیک معمولا شکل نمیگیره، پروداکتیویتی ندرتن میره بالا، بهره‌وری، کارایی ندرتن میره بالا، به خاطر اینکه مشوق‌هایی که تعریف میشه، مشوق‌هایی که معمولا دولت مرکزی تعیین میکنه، قدرت مرکزی تعیین میکنه، یه جوری که کمتر میشه از توش نتیجه خوبی در بیاد. گذشته از این، یه نکته خیلی بامزه‌ای که هست اینه که سیستم‌های اقتدارگرا معمولا قربانی نقشه‌های پیچیده‌ای میشن که میکشن. مثلا کتاب میگه در حکومت استالین در شوروی کارگرها یه چیزی نزدیک 1/3 حقوقشون رو پاداش می‌گرفتن اگر تولید مثلا از یه حدی بیشتر می‌شد. خب یه مشوق دیگه آدم میگه که خب مشوق باعث رشد میشه، ولی این اتفاقا جلوی نوآوری رو گرفت. چرا؟ چون نوآوری اتفاقا در کوتاه مدت باعث میشه تولید افت کنه. این یه افتیه که البته در بلند مدت جبران خواهد شد، تولید بالا میره، ولی اگر شما نظام مشوقات طوری باشه که همه تمرکز کارگرها روی بالا نگه داشتن نرخ تولید باشه که پاداش ماهیانه‌شون برقرار باشه، به جای اینکه مثلا انگیزه داشته باشن برای ایده های خلاقانه و نوآوری وقت بذارن، سرنوشت تیم میشه که محروم خواهی بود از نوآوری. نتیجتاً با اطمینان کتاب میگه که برای هل دادن جامعه به سمت نوآوری و ابتکار، زور حکومت و اثر حکومت هیچ وقت به اندازه زور بازار نیست. هر چقدر زور زیاد باشه، هر چقدر برنامه ریزی ها هدفمند باشن، این مکانیزم های اساسی که زیر کار هستن پیچیده تر از اینن که شما بتونی مصنوعی تولیدشون کنی و بازار رو برای طولانی مدت باهاشون مدیریت کنی. حکومت های اقتدارگرا برای این میوازن که نمیتونن مشوق های درست خلق کنن، میرن برنامه ریزی های پیچیده میکنن، برمیگرده میخوره تو صورتشون. کتاب همینطوری که تا حالا دیدیم خیلی درباره نهادها حرف میزنه. اصلا اصل حرفش اینه که اگر کسی بخواد یک کشور رو بشناسه و ببینه توسعهش چجوره، باید بره نهادهاشون رو مطالعه کنه. میگه کارهای سیاسی مهم و معنیدار فقط وقتی میتونن انجام بشن که نهادهای کشور دقیق شناخته شده باشن و تحلیل شده باشن. شروع کردن تغییرات سیاسی معمولا کار سختیه و نتایجش هم خیلی وقتا غیر قابل پیشبینیه، چون خیلی از کشورها میفتن توی دور باطلی که خروج ازش کار مشکلیه. مثال تازش دم دستمونه، وضعیت مصر. سقوط حسنی مبارک یه قدم بود به سمت دموکراسی، ولی این ریسک رو هم داشت که توی خلأ قدرتی که ایجاد شد یه حکومت نظامی اقتدارگرا آمد جاش، چون خیلی از مردم از ناآرامی میترسن، از ناپایداری اوضاع نگران میشن و ناآرامی و ناپایداری همون چیزی که یک دموکراسی واقعی اولش با خودش میاره. یعنی شما بری به سمت دموکراسی، اولش همینه، ناپایداریه، ناآرامیه، و یه شبه تغییر به نهادهای همافزا و یک دموکراسی کارا اتفاق نمیفته. انقلاب فرانسه 1799 تمام شد. 80 سال طول کشید که دموکراسی پایدار شکل بگیره. در کشوری مثل مصر نباید انتظار داشته باشیم که چنین پیشرفتی مثلا ظرف چند سال اتفاق بیفته. ولی با همه این حرفا قدم اول معلومه چیه. در این راه بلند به سمت دموکراسی و پیشرفت و موفقیت، شرط اول قدم آن است که از نهادهای کشور درک عمیق و درستی داشته باشیم. تغییر سیاسی همیشه به معنی تغییرات نهادیه و تغییر نهادها یک چیزیه که طول میکشه، زمان میبره. یه مثال جالب توجه هست اینجا که برای ما هم نزدیک ممکنه باشه، افغانستان. افغانستان یک مثال عالی از این که چطوری میشه میلیاردها دلار کمک خارجی رو دود کرد فرستاد هوا، طوری که اصلا کسی نفهمه این همه پول چی شد، به خاطر ضعف نهادها. بعد از سقوط طالبان در 2001 افغانستان این شانس رو داشت که یک دموکراسی بنا کنه. کلی هم پول به عنوان کمک از کشورهای دیگه ریختن در کشور، اما از این پولی که از کشورهای خارجی آمد چیز زیادی صرف بازسازی نشد اونطوری که قرار بود. کلش تو همین ادارات و سازوکارهای اداری قطر قطر هرز رفت. طبقه نخبه بوروکرات کشورم ضعیف و نفس بودن، چششون رو همین کمک‌های نقدی خارجی گرفته بود، دوست داشتن که توی همین جاهایی که این پولا هست کار کنن چون حقوقا بالاتر بود. و نهایتاً کمک‌های خارجی این دولت شکننده رو بیشتر از اینکه بهش کمک کنه بهش ضربه زد. البته به هیچ وجه استثنا نیست افغانستان. مطالعات زیادی هست که نشون میده که از کمک‌های خارجی کلن 10-20% میره اون جایی که باید بره. یعنی شما نمونه های تاریخی رو بری ببینی خیلی واضحه که طرز فکری که پشت کمک های خارجی هست اصلا بناش بر یک درک نادرسته از فقر و از علتهای فقر و کارکرد نهادها توی این کشورها. ملتی مثل افغانستان فقیره به خاطر اینکه نهادهاش اقتدارگرا هستن، چون حق مالکیت توش وجود نداره، چون قانون توش حاکم نیست. واسه اینه که شما باید کمک‌های خارجی رو صرف حمایت از اصلاحاتی کنی که نهادهای اینتگراتیو بسازن، نهادهای همافزا بسازن. همکاری با کشورهای در حال توسعه به گفته کتاب باید بر اساس این برنامه‌ریزی باشه که این گروه‌های اجتماعی رو که قبلا از دایره تصمیم گیری حذف شدن بیارن وسط و اینها رو دخیل کنن در تصمیم گیری‌ها. هر برنامه‌ای که بدون درک جامع از نهادهای یک کشور باشه باطله. بیشتر از اینکه کمک کنه به توسعه اصلا باعث تخریب میشه. اول باید نهادها رو شناخت. پیام کلیدی کتاب همینه که فرق بزرگ کشورهای پیشرفته و کشورهای ثروتمند با کشورهای فقیر در نهادهای سیاسی و اقتصادیشونه. نهادها در کشورهای ثروتمند اینتگراتیو هستن، همافزا هستن، یعنی دموکراتیکن و همه جامعه رو در بر میگیرن، در حالی که در کشورهای فقیر استثمارگرن، بهره کشی میکنن از جامعه و دنبال اینن که قدرت طبقه نخبه حاکم رو تثبیت کنن. اصل قصه اینه. چیزی که شنیدین اپیزود هفتم پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من، علی بندری و امید صدیق‌فر ساختیم. بی پلاس یک هفته در میون چهارشنبه منتشر میشه. الان از همه اپلیکیشن های پادکست میتونید بشنویدش، از جمله گوگل پادکست که جدیداً معرفی شده برای کاربرهای اندروید. در اسپاتیفای هم بی پلاس هست، میتونید اسم من رو سرچ کنید، علی بندری، و اونجا بی پلاس رو پیدا کنید. متن همه اپیزودها رو هم ما داریم میگذاریم توی bplaspodcast.com. یعنی اگر شما پادکست رو گوش کردید، احساس کردید نکاتی داشت که به خاطر اینکه فقط دارید گوش میکنید زود فرار کرد از ذهنتون، میتونید اونجا برید و متنش رو کامل ببینید، چیزی رو که میخواید پیدا کنید. به جز این لیست همه اپیزودهای آینده و همه اپیزودهای گذشته و همچنین راه‌های پشتیبانی فردی، پشتیبانی مالی و البته کاملا اختیاری از پادکست رو، همه اینها رو توی پادکست میتونین ببینین. همونطور که قبلا هم گفتیم، این پشتیبانی $16 یا 48,000 تومان برای کل فصل اول به ما کمک میکنه که خوب و منظم پادکست تولید کنیم و یه مقدار بلند مدت تر بتونیم برنامه بریزیم. پایه اصلی همه اپیزودهای بی پلاس خلاصه های اپلیکیشن بلینکیست هستن. توی سایت ما میتونید لینک و توضیحات بلینکیست رو هم پیدا کنید. قبلا هم معرفیش کردیم، یک اپلیکیشنیه که خلاصه کتاب انگلیسی، خلاصه متنی رو به آدم میده و بسیار بسیار چیز مفیدیه برای اینکه آدم تصمیم بگیره حداقل چه جور کتابی بخونه، چه کتابی رو سراغش نره. بعضی از کتاباش نسخه صوتی هم دارن، بعضی از خلاصه هاش در واقع میشه اونها رو گوشم داد. ممنون از حسین نجفی که موزیک انتروی بی پلاس رو ساخته و از مهران بلحسنی طراح پوسترها و وبسایت بی پلاس پادکست. بی پلاس پادکستی از چنل بی پادکست. امیدوارم که این اپیزود رو پسندیده باشین. همونطوری که اول اپیزود هم گفتم، ما یوتیوب بی پلاس رو هم فعالتر کردیم. یعنی من دیدم که یه کتابایی رو که توی پادکست کار کردیم من دوست دارم یا لازم دارم که دوباره برم سراغشون، یا با یه سوال مشخص‌تری یه جای کتاب رو میخوام دوباره بخونم، ازش کمک بگیرم. بعد گفتم که بیام چیزایی رو که اینطوری پیدا میکنم مرتب بگم در یه ویدیوهای کوتاه 10 دقیقه‌ای بذارم در یوتیوب بی پلاس. مطمئنم که به درد کسان دیگری هم خواهد خورد. اینطوری ما اونجا در یوتیوب هم میتونیم با هم این کنجکاوی ها رو ادامه بدیم و کنار هم یاد بگیریم. پادکست بی پلاس رو در یوتیوب سرچ کنید و عضو کانال ما در یوتیوب هم بشید. مرسی.
Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience 3 weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.